ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب در ثانیه‌های آغازین روز جمعه آخر هفته اول ماه خرداد سال 94 در ایران، 22 ماه می سال 2015 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی‌راد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و شب بخیر. مذاکرات هسته‌ای ایران به منظور نگارش پیشنویس متن توافق جامع نهایی که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، عصر پنجشنبه نیز ادامه یافت. این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جریان دارد و قرار است تا روز جمعه نیز ادامه یابد. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران اعلام کرده است که برای صدور مجوز ورود بازرسان بین المللی به تأسیسات هسته‌ای خود به 24 روز زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای فابیوس در واکنش به درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز چیزهای بسیاری به گفته وی میتواند ناپدید شود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تأکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی ایران را بدهد امضا نخواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت هواپیمایی عراقی و اماراتی را به دلیل کمک به شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرکت عراقی ان ناصر و شرکت اسکای بلوبرد در امارات متحده عربی به شرکت هواپیمایی ماهان در خرید 9 فروند هواپیمای ایرباس دست دوم از شرکت‌های اروپایی کمک کرده است. آمریکا در سال 2011 میلادی شرکت ماهان ایر را به دلیل آنچه ارائه خدمات به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان اعلام کرد، در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار روز پنجشنبه با پایان دوران محکومیت 6 سال زندان خود برای اجرای حکم 5 سال تبعیدش به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، انتقال آقای زیدآبادی به گناباد با هزینه شخصی این روزنامه‌نگار صورت گرفته است. احمد زیدآبادی در سال 1388 به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان به 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز محکوم شده بود. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 6 برابری پهنای باند اینترنت در ایران خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود واعظی گفت با افتتاح 4 پروژه مخابراتی پهنای باند اینترنت در ایران پس از 5 سال تغییر یافت. وزیر ارتباطات ایران در حالی از افزایش پهنای باند اینترنت خبر می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 25 فروردین ماه به همین دلیل به او کارت زرد داده بودند. فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در جریان درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی در شهرستان مریوان خبر داد. عزت‌الله رشیدیان این افراد را عناصر مسلح غیرقانونی ضد انقلاب معرفی کرد که به گفته وی قصد ورود به خاک ایران را داشتند، اما مأموران مرزبانی ایران از ورود آنان جلوگیری کردند. و معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران کیفیت هوای تهران را برای گروه های حساس ناسالم اعلام کرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این مجله نیمه شب، شهری باستانی و استراتژیک با تصرف پالمیرا تقریبا 50% سوریه در تصرف گروه خلافت اسلامی است. فروش 9 هواپیمای ایرباس به ایران دو شرکت عراقی و اماراتی را راهی فهرست تحریم‌های آمریکا کرد. و جام جهانی فوتبال در قطر و وضعیت نگران کننده کارگران در این کشور. اینها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله درباره اونها خواهید شنید. اگر تا 45 دقیقه بامداد همراه ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود. سوریه از زمان خیزش‌های جهان عرب در سال 2011 میلادی دستخوش تحول و سپس جنگ داخلی شد. حال چندی است که یکی از بحران‌های اصلی در این کشور پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در سوریه است. با تصرف شهر پالمیرا در مرکز سوریه تقریباً 50% این کشور به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمده. ساعتی پیش در این باره با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو کردیم. ایلیا ابتدا از وضعیت کنونی در خاک سوریه میگوید.
گروه خلافت اسلامی بعد از تصرف منطقه تدمر به طور کلی راهش باز شده برای بادیه بزرگ سوریه و تقریبا اون رو هم تصرف کرده. همین الان حدود 95 کیلومتر مربع از خاک سوریه یا در حقیقت حدود نیمی از این کشور در دست گروه خلافت اسلامی است. این گروه در مناطق از استانهای حمص، عرقه، دیرزور، حسکه، هما، حلب، دمشق، قومه دمشق و اس‌سویدا حضور داره، به علاوه مناطقی که در اردوگاه یرموک و عجل‌الاسود در جنوب دمشق تصرف کرده بود، پیشتر نیروهاش رو به اونجا فرستاده بود. این به معنی این هست که گروه خلافت اسلامی به اعظم بخش سوریه رو در دست داره. بقیه سوریه تقسیم میشه میان نیروهای دولتی و بخشش مخالفان مسلح، دیگر گروه‌های مخالف مسلح بشار اسد.
وضعیت بحرانی هست در کشور سوریه. چند سالی در این کشور با جنگ داخلی روبرو بوده، حال بخش اعظمی از این کشور در دست گروه خلافت اسلامی است. اما به خود پالمیرا برگردیم، در شمال شرقی دمشق. از اهمیت این شهر برای ما بگو، چه از لحاظ تاریخی و باستانی و چه از لحاظ استراتژیک.
اهمیت اول این شهر، خب اهمیت تاریخیش هست، اینطور که همطور که گفتی این شهر دارای تمدنی بسیار قدیمی هست، تمدنی که در وسط صحرا ساخته شده. خب در چند روز گذشته بسیار به این مسئله و آثار باستانی گرانبهایی که در این شهر هست و نگرانی از نابودی اونها به دست گروه خلافت اسلامی صحبت شده. اما اهمیت دیگه این شهر، اهمیت سوق الجیشیش هست. این شهر در منطقه قرار داره که جاده اصلی مرتبط کننده دمشق با بسیاری از استانهای سوریه رو به هم مرتبط میکنه. سه فرودگاه نظامی در نزدیکی این شهر هست، فرودگاه C1، C2 و T4. اینها خب احتمال تصرفش توسط گروه خلافت اسلامی وجود داره. به علاوه اون، الان گروه خلافت اسلامی راه داره به مرزهای سوریه که همچنان در دست نیروهای دولتی است. و ما الان که داریم صحبت میکنیم، ساعتی پیش گزارش اومد که نیروهای دولتی سوریه از تنها گذرگاه باقی مانده با عراق، یعنی گذرگاه الولید، عقب نشینی کرد در مسئله که مجبور کرد عراقی ها رو که این گذرگاه رو به طور کامل ببندند. علاوه بر همه اینها چند پایگاه نظامی مهم که دارای تسلیحات پیشرفته هم هستند در منطقه تدمر وجود دارند.
و زمان اینکه گروه خلافت اسلامی شهر پالمیرا رو به تصرف خودش درآورده، یک موضوع مثل همه شهرهایی که به تصرف درآورده بحث زندان‌ها هست و باز شدن زندان‌ها. اما گویا در مورد پالمیرا آزاد شدن زندانی‌ها پیچیدگی‌های خودش رو داره. یک توضیح کوتاهی هم در این زمینه بدید.
بله، شهر پالمیرا درش یک زندان بسیار بزرگی هست که در حقیقتی که از زندان‌های اصلی سوریه به شمار میاد. دو طیف زندانی الان توجه خیلی ها رو جلب کرده. یکی مخالفان قدیمی حکومت سوریه که سالهاست در این زندان حضور دارن، از جمله گروه اخوان مسلمین، و قبلا گفته میشد که کشتارهایی هم در این زندان شده. دو لبنانی هایی هستن که در جریان جنگ های داخلی لبنان توسط نیروهای سوری دستگیر شدن و به سوریه منتقل شدن. به خیلی از اونها خبری از اونها نیست و در لبنان به عنوان گمشدگان ازشون یاد میشه. وزارت کشور لبنان امروز اعلام کرد که میدونه شماری از این زندانی ها در زندان پالمیرا هستن و به دنبال اسامیشون هست.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را به تهدید اتمی متهم کرد. روزنامه تایمز اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داد که دولت ایران به شورای امنیت گفته است که وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به حمله اتمی تهدید کرده. این گزارش اضافه می کند که ادعای دولت ایران مبتنی بر سخنانی است که حدود دو هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل در مورد راه‌های دفاع این کشور در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی ایراد کرده. در میان این میان یک نشریه آمریکایی هم از احتمال فروش بمب‌های سنگرشکن این کشور به اسرائیل خبر داده. نادر صدیقی از واشنگتن و جزئیات بیشتر در این باره.
روزنامه تایمز اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی دولت یهود را به حمله اتمی به ایران متهم کرده است. به گزارش تایمز اسرائیل، غلامعلی خوشرو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نامه‌هایی به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت گفته است که سخنان اخیر موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل به منزله اعترافی است مبنی بر اینکه اسرائیل به سلاح هسته‌ای مسلح است و می‌تواند آن را علیه کشورهای دیگر به کار برد. این برداشت از سخنان اخیر موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در نشستی در تل اویو است که تیان به تشریح راه‌های دفاع نظامی این کشور در برابر حمله‌های احتمالی دشمنان اسرائیل و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در آخر گفته بود که اگر اسرائیل گزینه‌های مؤثر دیگری در اختیار نداشته باشد، شاید بتواند مانند آمریکا در پایان جنگ دوم جهانی عمل کند که تیان از سلاح اتمی علیه ژاپن استفاده کرد. آقای خوشرو در نامی خود به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان که تایمز اسرائیل به نقل از خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده، اضافه کرده که سخنان موشه یعلون در مورد استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی مانند آنچه در هیروشیما و ناگازاکی روی داد، تهدید آشکار به حمله اتمی است و سزاوار تقبیح از جانب شورای امنیت سازمان ملل. تایمز اسرائیل در همان حال به تهدیدهای یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران اشاره کرده که در آن مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی گفته است که در صورت حمله اسرائیل به ایران بیش از 80 هزار موشک آماده ریزش بر شهرهای تل اویو و حیفا است. در این میان یک نشریه آمریکایی از احتمال فروش بمب‌های سنگرشکن به اسرائیل خبر داد. اینترنشنال بزنس تایمز گزارش داد که در صورت تصویب کنگره آمریکا، اسرائیل تسلیحاتی به حدود 2 میلیارد دلار از آمریکا خواهد خرید که شامل بمب‌های سنگرشکن و موشک‌های هلفایر می‌شود. علاوه بر این، بمب‌ها و موشک‌هایی که با لیزر هدایت می‌شوند در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار خواهد گرفت. یک اعلامیه وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده و امنیت اسرائیل متحد است و منافع ملی آمریکا ایجاب می‌کند که اسرائیل از توانایی دفاعی قدرتمند و آماده‌ای برخوردار باشد. دولت اسرائیل در حال حاضر تعدادی از این بمب‌ها و موشک‌های پیشرفته را در زرادخانه تسلیحاتی خود دارد و خریدهای احتمالی آینده بر موجودی این زرادخانه خواهد افزود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. اما یکی دیگر از موضوعاتی که در این روزها خبرساز شده بود، خرید 9 ایرباس بود توسط ایران که حال روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دو شرکت عراقی و اماراتی رو که به عنوان واسطه در خرید این ایرباس‌های دست دوم به شرکت هواپیمایی ماهان کمک کرده بودند، هدف تحریم قرار داده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم حسین قویمی.
شرکت ماهان ایر در سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. آمریکا این شرکت را متهم کرده بود که در نقل و انتقال پرسنل نظامی و تجهیزات برای رژیم بشار اسد در سوریه مشارکت داشته است. سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان هر دو در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های حامی تروریسمی قرار دارند که آمریکا فهرست آن را منتشر کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شرکت الناصر این ارباز‌های دست دوم را از شرکت‌های اروپایی خریداری کرده است. خزانه داری آمریکا توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. آمریکا روز پنجشنبه همچنین اسیم شاموت، یک تاجر سوری را به دلیل همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان برای خرید قطعات یدکی هواپیما نیز تحریم کرد. آمریکا در حال این شرکت عراقی را مورد تحریم قرار داده است که دو روز پیش اسرائیل اعلام کرد که پیشتر از آمریکا خواسته بود مانع فروش هواپیماهای ارباس دست دوم به ایران شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بود که خرید هواپیماهای مسافربری دست دوم توسط ایران نقض تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور بوده و با وجود هشدار دولت اسرائیل به آمریکا این خرید بدون هیچ مانعی انجام شده است. این مقام اسرائیلی به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته بود اسرائیل از طریق منابع اطلاعاتی قبل از خرید این هواپیماها از ماجرا با خبر شد که مورد بسیار مهمی از نقض تحریم‌های آمریکاست. او افزود ما این موضوع را به دولت آمریکا اطلاع دادیم و به گفته وی متاسفانه این معامله انجام شد و جلوگیری از آن به نتیجه‌ای نرسید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا روز 22 اردیبهشت گزارش داده بود که شرکت هوایی ماهان اخیراً 9 فروند هواپیمای ارباس دست دوم خریداری کرده است. در همین زمینه مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی 20 اردیبهشت ماه به خبرگزاری فارس گفته بود این 9 فروند ارباس متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان است و خرید و انتقال آنها اواخر هفته گذشته به مراحل پایانی رسیده و سپس به صورت دست جمعی وارد کشور شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، خرید این 9 فروند هواپیما رکورد خرید و ورود یک جای هواپیما به ایران پس از انقلاب سال 57 را شکسته است.
و پس از این گزارش همکارم حسین قمیبی صحبت نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایرین در میون میذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم خودتون از گرسنگی دارن میمیرن. زنان و دختر بچه از فقر به خودفروشی افتادن. به جای فلسطین و حزب الله لبنان و سوریه و عراق و یمن یکم به فکر ملت ایران باشیم. نمیدونم شما رهبر ایران هستین یا رهبر کشوری عربی.
آقای خامنه‌ای، اول شما جنگ‌های نیابتی را به مرزهای کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب الله و حماس که در مرزهای اسرائیل جنگ نیابتی به راه می‌اندازند.
می‌خواستم یه پیشنهادی بدم درباره اینکه نوبت‌های آقای خمینی که قول و وعده و عهدی که به ملت می‌داد حداقل هفته یه بار پخش بکنید مردم ببینن جریان چی بوده.
زمان احمدی نژاد 8 سال مملکت رو چاپیدن، مجلسی های ما مرده بودن، نه سپاه، نه بسیر، نه آقای خامنه‌ای یک کلمه نگفتن بالای چش عبوس. الان که مملکت داره جون میگیره از ترس اینکه روحانی وجهه پیش مردم پیدا کنه چوب لای چرخش میکنن. آقای روحانی نگذارید اون بلایی که سر آقای خاتمی آوردن سر شما هم بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با هیچ توافقی نخواهد گذاشت اسرار کشور به دست دیگران بیفتد. آقای روحانی که در پی سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد که روز چهارشنبه هر گونه بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را جایز ندانسته بود، همچنین اظهار داشت که دسترسی طبق پروتکل باید مدیریت شده باشد و این در اختیار تهران است و اینکه مذاکره کنندگان ایرانی به خوبی خطوط قرمز را می‌دانند و بدان آگاهند. در همین باره بکتاش خمسه‌پور همکارم نظر منصور فرهنگ، کارشناس حقوق و روابط بین الملل را جویا شده است.
به طور کلی در نوشتن این توافقنامه مسئله این که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران و یا مراکز نظامی که از نظر اونها برای اطمینان پیدا کردن به این که ایران به تعهدات خودش عمل میکنه باید مورد بازرسی بازرسان آژانس باشه. در اینجا امریکا و کشورهای دیگه خصوصا بریتانیا و فرانسه، این سه کشور معتقدند که به دلیل رفتار گذشته ایران بعضی تأسیسات هسته‌ای میتونه در مراکز نظامی یا پایگاه‌های نظامی باشه که اینها به طور مخفی برقرار شده، یعنی این امکان رو، این سوء ظن رو دارند. ایران به طور کلی میگه که پایگاه‌های نظامی ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارن، اینا مربوط به مسائل دفاعی کشور، مربوط به اسرار نظامی کشور، بنابراین اینها به هیچ وجه نباید به وسیله بازرسان آژانس بین‌المللی مورد سوءظن قرار بگیرن یا بازرسی بشن. و جالب اینجاست که در اینجا معلومه که دارن دنبال یک فرمولی میگردن که برای طرفین قابل تحمل باشه تا رسیدن به این توافقنامه میسر بشه. عراقچی و ظریف خیلی جالبه که من نقل قول خیلی دقیقی از اونها بکنم، اونا میگن بازرسی نیست بلکه دسترسی است بر اساس چارچوب مشخص و مدیریت شده. بازرسی آژانس بین‌المللی که بدون قید و شرط، بدون چون و چرا و بدون دادن هیچ نوع اختیاری بتونن تأسیسات هسته ایران رو بازرسی کنن، در واقع در پروتکل الحاقیه.
ارتباط با همین پروتکل الحاقی، همه اینها در چارچوب اون پروتکل الحاقی باید گنجونده بشه، با اینکه 4 اصل کلی داره اما برای هر کشوری که در چارچوبش قرار بگیره مفاد آن به طور مخصوص در مورد اون کشور مذاکره و تنظیم میشه. خب در مورد ایران هم که رؤوس کلیش به تفاهم رسیدن و مانده جزئیات توافق که هنوز مسئله بازرسی از مراکز نظامی یا گفتگو با دانشمندان هسته‌ای اصلا مطرح نشده. فکر میکنین دغدغه آیت الله خامنه‌ای از چه ناحیه‌ایه؟
ببینید 37 ساله که دستگاه‌های تبلیغاتی ایران، آیت الله خامنه‌ای و دیگران همشون آمریکا رو به عنوان دشمن درجه یک ایران میدونن و به طور کلی میگن که مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بوده. بنابراین برای هر کشوری در واقع این یک نوع تمکین اکراه‌آمیزیه که بخوان اجازه بدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیاد و تأسیسات نظامی اونا رو بازرسی بکنه بر مبنای سوءظنی که نسبت به عملکرد اون دارن.
در همین راستا هم حسن روحانی در واکنش به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گفت که مذاکره کنندگان ایران به خوبی خطوط قرمز را می‌دانند و بدان آگاهند، ولی آقای فرهنگ تا همین دسامبر سال 2014 طبق فهرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 124 کشور عضو معاهده منع اشاعه NPT پروتکل‌های الحاقی رو هر یک به فراخور وضعیت و شرایط خودشون، موارد خاص خودشون امضا و به اجرا گذاشتن که در میانشون کشورهای عمده و قدرت‌های هسته‌ای هم قرار دارند. به عنوان یک کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل امضای پروتکل الحاقی رو برای ایران چگونه می‌بینید؟
این به نظر من یکی از تمکین‌های اجتناب ناپذیری بود که ایران مبست بکنه. اگر یادمون باشه در اوائل هم بگفتن ما تحت ایش عنوانی این واقعیت رو نمی‌فهمیم، ولی واقعیت اینه اون 124 کشوری که امضا کردن مورد سوءظن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد نیستن. بنابراین ایران در رابطه با سوءظن و بی‌اعتمادی و رفتار گذشته‌اش در یک مورد استثنایی تنها قرار داره.
منصور فرهنگ، کارشناس حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش همکارم بهداشت خمسه‌پور پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر قطر را مورد انتقاد قرار داد و از این کشور خواست به شرایط زیست کارگران خارجی که تأسیسات جام جهانی فوتبال سال 2022 را آماده می کنند توجه کند. به گفته این سازمان در سال گذشته میلادی 441 کارگر خارجی هنگام کار در قطر جان خود را از دست دادند. جان خاکزاد گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به کشته شدن صدها کارگر در سال 2014 میلادی در قطر که در کارهای ساختمانی تأسیسات ورزشی برای برگزاری جام جهانی فوتبال سال 2022 کار می‌کنند، اعلام کرد که برخلاف وعده‌هایی که این کشور داده بود، موفق به اصلاح وضعیت کارگران و بهبود شرایط زیستی کارگران نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله مواردی که سازمان مدافع حقوق بشر به آنها اشاره کرده است، سیستمی به نام کفاله یا همان کفالت است که جلوی خروج کارگران از کشور را می‌گیرد و اجازه خروج کارگران را به کارفرمایان سپرده است. موارد دیگری مانند پرداخت حقوق و محدودیت‌ها در تغییر کارفرما از جمله وعده‌هایی برای بهبود بود که به گفته سازمان عفو بین‌الملل قطر آنها را عملی نکرده است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در سال 2014 میلادی 441 کارگر خارجی از کشورهای هند و نپال، دو کشوری که بیشترین شمار کارگران خارجی در قطر را دارند، هنگام کار کردن بر روی تأسیسات آماده سازی جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی جان خود را از دست دادند. فرانس پرس اضافه کرده است سازمان عفو بین‌الملل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواسته است به طور علنی و در دیدارهای خصوصی با مقامهای قطر از آنها بخواهد اصلاحاتی جدی در مورد وضعیت کارگران خارجی به اجرا درآورند.
و پس از این گزارش همکارم جان خاکزاد همراه بشیم با حبیب روشنزاده برای آگاهی از تازه ترین های جهان ورزش.
شورای المپیک آسیا 66مین اجلاس خود را روز پنجشنبه در تهران و با حضور نمایندگان 45 کشور آسیایی برگزار کرد. در این اجلاس نماینده اندونزی گزارش فعالیت‌های مربوط به برگزاری باشگاه‌های آسیایی سال 2018 را که قرار است در این کشور برگزار شود ارائه داد. سپس نمایندگان ویتنام و ترکمنستان در ارتباط با باشگاه‌های آسیایی ساحلی و داخل سالن گزارش دادند. در نشست روز پنجشنبه شورای المپیک آسیا، جزیره کیش به عنوان میزبان باشگاه‌های غرب آسیا انتخاب شد. دور اول مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ایران در کرج پایان یافت و تیم رازی در هر دو رشته فینالیست شد. در کشتی آزاد فینال مسابقات امروز جمعه میان تیم‌های رازی و ستارگان ساری برگزار خواهد شد و در کشتی فرنگی دو کوهه اندیمشک و رازی پیکار خواهند داشت. غلامرضا محمدی از مربیان با سابقه کشتی کشور در گزارشی در شبکه خبر از عدم حضور بسیاری از ملی پوشان در این رقابت‌ها خبر داد.
اکثر ملی پوشا حضور ندارن در این مسابقات. بعضی از کشتیگیران هم که حضور دارن فهم کنم خستن و اون کارایی لازم رو نداشتن.
دور برگشت بازی‌های یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 4 روز دیگر آغاز می‌شود و دو نماینده ایران باید در خاک عربستان به دیدار حریفان بروند. در بازی‌های رفت که در تهران برگزار شد، تیم‌های نفت و پرسپولیس هر کدام با یک گل به ترتیب الاهلی و الهلال عربستان را شکست دادند که به عقیده گروهی از کارشناسان نمایندگان ایران در بازی برگشت کارشان مشکل خواهد بود. میژن ذوالفقار نسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران یکی از این کارشناسان است که در شبکه 3 در مورد تیم نفت تهران اظهار داشت.
تیم نفت بسیار با برنامه خوب عمل کردن، روی نقاط ضعف تیم الاهلی تکیه مناسبی داشتن. نباید فراموش کنیم که یک گل برای بازی که برگشت داره زیاد تضمین کننده نیست.
ذوالفقار نسب در مورد تیم سابقش پرسپولیس هم معتقد است سرخپوش‌ها بازی قابل قبولی مقابل الهلال در تهران ارائه نکردند.
بازی زیاد مورد قبولی نبود، آنچنان برتری نسبت به تیم الهلال نداشت. قطعا تیم الهلال در ریاض تیم دیگری خواهد بود.
پرسپولیس 4 روز دیگر یعنی روز سه‌شنبه در ریاض بازی برگشت را مقابل الهلال برگزار می‌کند و چهارشنبه شب نفت تهران در جده به مسافه الاهلی خواهد رفت. و در ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس برای دهمین بار فاتح جام اصلی فوتبال باشگاه‌های کشور شد پس از پیروزی 2-1 در دیدار فینال در یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل لاتزیو در ورزشگاه المپیک روم. یوونتوس که لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایتالیا را نیز فتح کرده حالا منتظر روز 16 خرداد است در برلین در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا مقابل بارسلون.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه اول خرداد ماه 1394 همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت تا 45 دقیقه بامداد در ایران تا 10 و 15 دقیقه شب در اروپای مرکزی. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید، اما پیش از اون که شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید دعوت میکنم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو بشنوید بار دیگر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. مذاکرات هسته‌ای ایران به منظور نگارش پیشنویس متن توافق جامع نهایی که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، عصر پنجشنبه نیز ادامه یافت. این مذاکرات با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جریان دارد و قرار است تا روز جمعه نیز ادامه یابد. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران اعلام کرده است که برای صدور مجوز ورود بازرسان بین المللی به تأسیسات هسته‌ای خود به 24 روز زمان نیاز دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای فابیوس در واکنش به درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز چیزهای بسیاری به گفته وی میتواند ناپدید شود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی ایران را بدهد امضا نخواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت هواپیمایی عراقی و اماراتی را به دلیل کمک به شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان تحریم کرد. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرکت عراقی الناصر و شرکت سکای بلوبرد در امارات متحده عربی به شرکت هواپیمایی ماهان در خرید 9 فروند هواپیمای ایرباس دست دوم از شرکت‌های اروپایی کمک کرد. است. آمریکا در سال 2011 میلادی شرکت ماهان ایر را به دلیل آنچه ارائه خدمات به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان اعلام کرد در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار روز پنجشنبه با پایان دوران محکومیت 6 سال زندان خود برای اجرای حکم 5 سال تبعیدش به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، انتقال آقای زیدآبادی به گناباد با هزینه شخصی این روزنامه‌نگار صورت گرفته است. احمد زیدآبادی در سال 1388 به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان به 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز محکوم شده بود. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 6 برابری پهنای باند اینترنت در ایران خبر داد. محمود واعظی روز پنجشنبه در استان زنجان گفت با افتتاح 4 پروژه مخابراتی پهنای باند اینترنت در ایران پس از 5 سال تغییر یافت. او در حالی از افزایش پهنای باند اینترنت خبر می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 25 فروردین ماه به همین دلیل به او کارت زرد داده بودند. و فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در جریان درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی در شهرستان مریوان خبر داد. عزت‌الله رشیدیان این افراد را عناصر مسلح غیرقانونی ضد انقلاب معرفی کرد که به گفته وی قصد ورود به خاک ایران را داشتند، اما مأموران مرزبانی ایران از ورود آنان جلوگیری کردند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدراد و دعوت میکنم در ادامه اخباری رو که در این خبرها معمولا نمیشنوید رو در برنامه هفتگی چهار کنج از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید. یادتون نره که راه ارتباطی با رادیو فردا 24 ساعت در اختیار شماست. میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20402-21-12-21-12. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوب آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
از اونجایی که در بسیاری از گونه های زیست شناسی تنها دخالتی که عضو نر در تولید مثل میکنه تولید اسپرم، زیست شناسا مدت ها با این پرسش کلنجار میرفتند که چرا در فرایند گزینش تکاملی که به طرز بی‌رحمانه ای صرفاً بر قابلیت ها تکیه داره جفت نر همچنان به بقای خودش ادامه داده. رویترز در گزارشی به نقل از نشریه طبیعت نوشته که حالا دانشمندان برای این سوال جوابی پیدا کردند و اونم اینه که حضور جنس نر در فرایند گزینش جنسی لازمه، چرا که از انقراض نسل جلوگیری میکنه. گزینش جنسی به انتخاب ویژگی‌هایی در موجودات زنده گفته میشه که موجب افزایش موفقیت اون موجود در تولید مثل میشن. جاندارانی که در اونها چنین ویژگی‌هایی تکامل بیشتری پیدا کرده بخت زاد و ولد بالاتری داشته و فرزندان بیشتری تولید میکنه. به این ترتیب در سیستمی که تکثیر بدون حضور جنس نر و صرفاً به وسیله جنس ماده انجام بشه شمار زاد و ولد به شدت زیاد میشه، ولی دانشمندان به این نتیجه رسیدن که در فرایند انتخاب جنسی که در اون جنس نر برای به دست آوردن ماده با نرهای دیگه رقابت میکنه ژن‌های برتر انتخاب میشن، سلامت جمعیت تضمین میشه و به این ترتیب لزوم حضور جنس نر آشکار میشه. در پژوهشی در این باره که در دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا انجام شده، گروهی از گونه های سوسک به مدت 10 سال در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از 7 سال که 50 نسل تولید مثل اتفاق افتاد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نسل های حاصل از گزینش جنسی در برابر انقراض مقاومتر هستند در مقایسه با نسل های فاقد گزینش جنسی که سلامتی ناپایدار داشتند و در نسل دهم به کلی منقرض شدند.
دیوان عالی بنگلادش به تازگی در حکمی استفاده از سرود ملی این کشور رو به عنوان زنگ تلفن موبایل یا هر کاربرد تجاری دیگه ممنوع اعلام کرده و به این ترتیب حکم 5 سال قبل دادگاه عالی این کشور رو تایید کرد. سرود ملی بنگلادش موسوم به بنگال طلایی من برگرفته از یکی از سرودهای سال 1905 میلادی یعنی 110 سال قبل متعلق به رابیندرانات تاگور، شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره پرداز اهل بنگال هند است. این شخصیت برجسته که در قرن 19 و 20 میلادی زندگی می کرده نخستین غیر اروپایی برنده جایزه نوبل به شمار می ره. سرود ملی بنگلادش در سال 1972 میلادی یعنی 43 سال قبل ساخته شد. این کشور با 124 میلیون کاربر موبایل یکی از پررونق‌ترین کشورهای منطقه در حوزه ابزارهای ارتباطی محسوب میشه.
مردم بریتانیا به زودی برای نخستین بار خواهند تونست که در نظرسنجی برای تعیین شخصیت روی اسکناس‌های 20 پوندی شرکت کنند. رویترز گزارش داده که بانک انگلستان به طور منظم هویت افراد روی اسکناس‌های این کشور را تغییر میده. مثلا در سال 2013 میلادی بحث بر سر تغییر عکس روی اسکناس 5 پوندی انگلیس از الیزابت فرای، شخصیت اصلاح طلب قرن 19 به وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در سالهای دهه 1940 و 50 میلادی بود. نکته مطرح شده در این بحث این بود که در صورت این تغییر همه چهره‌های چاپی روی اسکناس‌های انگلستان به جز الیزابت ملکه کنونی بریتانیا مرد خواهند بود. البته یکی از رؤسای بانک انگلستان به نام مارک کارنی اعلام کرده که از سال 2017 میلادی، یعنی کمتر از 2 سال دیگه، تصویر جین آستین نویسنده زن انگلیسی روی اسکناس‌های 10 پوندی چاپ خواهد شد. در همین راستا این بانک تصمیم گرفته که از مردم دعوت کنه که یک هنرمند، صنعتگر، طراح یا فیلمساز بریتانیایی رو به عنوان کاندیدای مورد علاقه برای چاپ روی اسکناس‌های 20 پوندی این کشور اعلام کنند. در حال حاضر روی این اسکناس ها مزین به تصویر آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی قرن 18. مارک کارنی به رویترز گفته که طرح روی اسکناس ها باید الهام بخش و احترام برانگیز باشه. مردم میتونند از طریق مراجعه به وبسایت بانک انگلستان تا کمتر از 1 ماه آینده یکی از هنرمندان بریتانیایی رو که در قید حیات نیست به عنوان نامزد مورد علاقه شون معرفی کنند و نتیجه نهایی درباره شخصیت بعدی روی اسکناس های 20 پوندی انگلستان اوایل سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. در حال حاضر عکس شخصیت های روی اسکناس های انگلستان از این قراره: چارلز داروین، نظریه پرداز فرضیه تکامل روی اسکناس های 10 پوندی، و جیمز وات، مخترع ماشین بخار و همراه همکار تجاریش ماتیو بولتون روی اسکناس‌های 50 پوندی.
سربازان بولیویایی اسلحه‌هاشون رو روی زمین گذاشتند و در عوض دست به کار نانوایی شدند. رویترز گزارش داده که بعد از اعتصاب 48 ساعته نانباها در بولیوی نسبت به قطع سوبسید گندم، نیروهای نظامی برای جبران کمبود نان شروع به پخت 10,000 قرص نان در سربازخانه ها کردند. یکی از فرماندهان نظامی گفته که ارتش در مواقع بحرانی وارد عمل میشه و به همین دلیل هم الان سرگرم نان پختن هست. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، گفته که در برابر درخواست برای اعطای سوبسید به نانوایی‌ها تسلیم نخواهد شد و این شاید به این معنی باشه که ارتش بولیوی مجبور باشه زمان بیشتری رو در آشپزخانه‌ها برای پختن نان صرف کنه.
چه بسا بعد از ماجرای گم شدن لنگه کفش بلورین داستان سیندرلا، سوژه کفش پاشنه بلند هیچ وقت به این اندازه خبرساز نشده باشه. رویترز به نقل از یک گزارش نوشته که در جشنواره بین المللی فیلم کن در فرانسه، در مراسم نمایش شب اول یکی از فیلم‌ها، از ورود زنانی که کفش پاشنه بلند به پا نداشتند جلوگیری شده. نشریه اسکرین دیلی گزارش داده که روز یکشنبه به زنانی که کفش‌های تخت به پا داشتند اجازه داده نشده که در نمایش نخست فیلم کارول شرکت کنند. مثلا آسف کاپادیا، کارگردان فیلم مستند ایمی که درباره ایمی واین‌هاوس، خواننده درگذشته بریتانیایی ساخته شده، در صفحه توییترش نوشته همسرش که برای دیدن فیلم ایمی به محل جشنواره اومده بود، ابتدا از ورودش به دلیل پوشیدن کفش پاشنه تخت جلوگیری شده بود، گرچه بعد به او اجازه ورود داده شده. حتی کار به جایی رسید که کارگردان کانادایی فیلم سیکاریو به شوخی گفت که به نشانه اعتراض به این موضوع در مراسم نمایش افتتاحیه فیلمش به همراه 2 هنرپیشه اصلی مرد فیلم کفش پاشنه بلند خواهند پوشید. البته اونها به این شوخی جامعه عمل نپوشوندند و هیچ کدوم پاشنه بلند به پا نکردند.
بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج، عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me? Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمایید.
Radio Passepartout.
Radio Passepartout. Signal Radio Suisse au monde français.
Radio après demain.
Radio Passepartout.
Radio Zek.
Radio Yama Badagar.
الموسم الماضي.
Radio Passepartout. Последний сезон.
Radio Passepartout.
بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
Radio Passepartout.
Last season.
Last season.
Last season.
Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season. Last season
دست آخر و بعدش دیگه وای وای.
ببین
فارسی بگی.
لاست سیزن.
کش ما رو این بابا فارسی آقا جان.
رادیو پاسپاردو
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاسپاردو فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره رادیو پاسپاردو فصل آخر.
فصل آخر.
پاسپاردو فصل آخر.
خنده داره؟
I'm sure
به خدا، یعنی خیلی مطمئنم. رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.